روایت‌های مختلفی درباره چگونگی قتل او وجود دارد. برخی بر این گمانند که او را در زندان بدون آب و غذا آنقدر نگه داشتند تا فوت شد. برخی دیگر نیز بر این باورند که او خودخواسته آنقدر آب و غذا نخورد تا جان به جان آفرین تسلیم کرد و به مبدأ خود پیوست. عده‌ای میگویند او را خفه کرده اند و عده‌ای دیگر میگویند که با شمشیر او را کشته اند. برخی نیز معتقدند که او را از بالای قلعه به زیر انداختند و سوزاندند. گویند که ملک ظاهر پس از کشتن او سخت پشیمان شد و دستور داد همه کسانی را که به قتل او فتوا نوشته بودند تبعید کنند و اموال و دارایی آنها را به غرامت بردارند و اندوخته هایشان را مصادره کنند. به اعتقاد پژوهشگران مرگ سهروردی به اندازه زندگی او اسرارآمیز است. به غیر از تعدادی کتاب چیز چندانی از او بر جای نمانده که روشنگر زندگی او باشد. این شاگرد سهروردی که از مدافعان حکمت ذوقی و عملی شیخ اشراق است، درباره حکمت عملی و سیر و سلوک و شیوه زیست او نوشته است که در ظاهر مانند قلندران زندگی می کرد و برای کنترل نفس خود ریاضت‌های سخت را به خود هموار می کرد. ریاضت‌هایی که مردم عادی از انجام آن عاجز بودند. یک نوبت در هفته غذا می خورد و آن نوبت نیز بسیار مختصر بود. اکثر عبادت او گرسنگی و بیداری و تأمل در عوالم الهی بود. سماع و موسیقی را بسیار دوست داشت و صاحب کرامات بود. دوستان گرامی، از زمانهای قدیم قاعده بر این بوده است که اگر کسی ظهور کند و سخنی تازه بگوید و تحقیقی نو بیاورد، او را میراندند و یا تکفیر میکردند. این امری است که آن را در شرح احوال اکثر دانشمندان و حکیمان و فیلسوفان روشن فکر و نام‌آور ایران میتواندید. ابن سینا را عده‌ای ملحد، گروهی کافر و برخی دیگر زندیق خوانده اند. برخی از پژوهشگران کوشیده اند قتل سهروردی و دلایل آن را ریشه یابی کنند. گروهی سهروردی را مدافع نوعی ملی گرایی دانسته اند و او را در زمره شعوبیه به شمار آورده اند و در نهایت همین گرایش را موجب قتل او دانسته اند. این دیدگاه از سوی بسیاری از متفکران مورد انتقاد و مخالفت قرار گرفته و این نظر را حاصل ناآشنایی و برداشت نادرست و ناقص از آثار و اندیشه های این حکیم اشراقی دانستند. گروهی نیز بر این باورند که سهروردی مدافع رویه سیاسی بود که فیلسوف سلطان را فرمانروای به حق می داند. این فکر حتما برای خلیفه بغداد و صلاح الدین ایوبی اهانت‌آمیز بوده است. شیخ اشراق در آغاز کتاب حکمت الاشراق خود از این فکر دفاع کرده است و این فکر که برای فقیهان دربار ملک ظاهر فرزند صلاح الدین ایوبی نگران کننده بوده، به همین دلیل کمر به قتل او بستند. نکته مهم در زندگی شیخ اشراق این است که او با یکی از حساس‌ترین دوره‌های فعالیت و تبلیغ اسماعیلیان همزمان بود. در این دوره دو تن از معروف‌ترین و جنجالی‌ترین فرمانروایان اسماعیلی بر مسند قدرت بودند. یکی حسن دوم بود که فرارسیدن عید قیامت و نسخ احکام ظاهری شریعت اسلام را اعلام کرد. دومین فرمانروای اسماعیلی نورالدین محمد دوم بود که در کتاب فصول و اصول خود عقاید اسماعیلی را بر مبنای فلسفه پیریزی کرد. پژوهشگران احتمال داده اند که جوان تیز هوش و کنجکاوی چون سهروردی که در جستجوی حکمت حقیقی بود، در مسیر سفرهای خود از مراقب قزوین و ری و اصفهان و ماردین و حلب که همه از مراکز عمده فعالیت‌های اسماعیلیان بوده، با مبلغان اسماعیلی مراوده و آشنایی پیدا کرده باشد. سهروردی در عمر کوتاه خود حدود 50 رساله و کتاب به جا گذاشته است، اما هنوز برخی از آثار او چاپ نشده است. اساسی ترین پژوهش‌ها درباره آثار سهروردی را برکلمن، پروفسور لوی ماسینیون، هنری کوربون و سید حسین نصر انجام داده اند. مهمترین شرحی که بر آثار سهروردی نوشته شده است، هر دو بر حکمت اشراق اوست. ادیبان و نویسندگان سبک نگارش سهروردی را همواره تحسین کرده اند. عبارات بدی از جمله ویژگی‌های نثر فارسی اوست و نثر عربی او نیز پخته و آراسته به آیات و احادیث است. دکتر سید حسین نصر که آثار فارسی شیخ اشراق را تصحیح کرده و به چاپ رسانده است، معتقد است آثار سهروردی در میان شاهکارهای نثر فارسی از بهترین نمونه‌های نثر فلسفی تمام ادوار تاریخ ادبیات ایران است. به باور دکتر نصر، شاید بتوان گفت که در تاریخ هزار ساله نثر فارسی کسی به این لطافت و روانی از مباحث فلسفی سخن نگفته است. دوستان گرامی، موضوع رسائل فارسی سهروردی یکسان نیست. مثلا کتاب‌های پرتو نامه، هیاکل و نور و الواح عمادی یک دوره حکمت نظری است که در طبیعیات نوشته شده و بیشتر پیرو حکمت مشائی ابو علی سینا است. ولی در مباحث نفس و الهیات صرفاً به عقاید اشراقی پرداخته و در میان مباحث نظری داستان‌های تمثیلی و رمزی ذکر کرده و در قالب داستان مبحث نظری از پیش گفته شده را عینیت بخشیده و قابل درک کرده است. سهروردی داستان‌های کوتاه عرفانی نیز دارد. در این داستان‌ها او در صدد تعلیم تمام فصول حکمت و معرفت نیست، بلکه خواننده را متوجه یک وضعیت خاص در داستان می کند که از این طریق او را به واقعیت‌های زندگی کسی که طبق اصول اشراق زندگی می کند نزدیک می سازد. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و هفته دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمزی دیایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن
تا فلک را سقف پیش کافیم و
طرحی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه شما را در جریان تازه‌ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به ابداع روشی برای ازدیاد برداشت نفت شدند که هزینه کمتری نسبت به روش‌های معمولی دارد. به گفته مجری این طرح، در این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شده است که پدیده‌ها را از دید مولکولی مورد بررسی قرار می‌دهد. در روش‌های آزمایشگاهی به تأثیر کمی مواد پرداخته می‌شود، ولی دلیل این تأثیر مشخص نیست. در حالی که با استفاده از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی علاوه بر پیشبینی نتایج به دلیل آن هم پی برده می شود. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این طرح از دیوکسید کربن در روند کار استفاده می شود که جمع‌آوری و مصرف آن کمک زیادی به کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست می کند. همچنین میزان نفت به دست آمده بیشتر می شود که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به گفته این محقق، روش شبیه سازی دینامیک مولکولی تکنولوژی جدیدی است که کشورهای نروژ و کانادا در آن پیشرو هستند. محققان با کشف روشی مؤثر توانستند جمعیتی خالص از سلول‌های کبدی را از سلول‌های بنیادی انسانی تولید کنند. گزینه‌های درمانی برای بیماری‌های کبدی اندک است و از نظر سلامت و اقتصاد بار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. متاسفانه به دلیل کمبود اهدا کننده های کبد، سالانه بیش از 1 میلیون نفر در سراسر دنیا در انتظار دریافت پیوند میمیرند. به همین دلیل محققان همواره به دنبال تولید مقادیر زیاد سلول های کبدی از سلول های بنیادی به ویژه سلول های بنیادی جنینی بودند. در این مطالعه نیز محققان با شبیه سازی جریان‌های تکوینی کبد در انسان و فراهم کردن شرایط لازم برای تمایز سلول‌ها توانستند جمعیت خالصی از سلول‌های کبدی بالغ را از سلول‌های بنیادی جنینی تولید کنند. پیوند این سلول‌های کبدی بالغ به مدل موشی نارسایی کبدی منجر به بهبود بقای جانور در مدت زمان کوتاهی شد. دوستان گرامی، محققان دانشگاه استنفورد نوع جدیدی از ایمپلنت عصب شبیه سازی شده به اندازه یک دانه برنج ساخته اند که در درمان طیف وسیعی از اختلالات سلامتی کاربرد دارد. به گفته یکی از محققان این پروژه، مهمترین کاربرد چنین ایمپلنتی در حوزه داروهای الکترونیکی و درمان بیو الکترونیک است. ایده اصلی این تحقیق آن است که امروزه بسیاری از بیماری هایی را که با دارو درمان می شوند، می توان به کمک اعصاب شبیه سازی شده به طور مؤثرتر و با عوارض کمتر درمان کرد. دردهای مزمن، آرتریت روماتوئید، سر، بیماری التهاب روده، بی اختیاری مثانه و حتی دیابت نمونه ای از بیماری های مزمن است که با این شبیه سازی درمان می شوند. باید گفت محققان این پژوهش معتقدند این عصب شبیه سازی شده علاوه بر حوزه درمان در انجام آزمایش های علمی بیشتر برای شناخت بهتر از سیستم عصبی و کشف درمان های تازه کارآمد است. این عصب شبیه سازی شده بسیار کوچک و به اندازه یک دانه برنج است. به عبارت دیگر می توان آن را با یک جراحی ساده یا حتی تزریق وارد بدن کرد. این عصب می تواند در اعماق بدن انسان فعالیت کند. عصب پس از ورود به بدن ضرباهنگ خاصی را برای یک عصب تولید می کند. از آنجا که این عصب حاوی الکترود و LED است، می تواند شبیه سازی های الکتریکی یا اپتوژنتیک را در دامنه، مدت زمان و فرکانس های متعددی اجرا کند. دوستان گرامی، محققان دانشگاه کالیفرنیا ماشین خارق العاده‌ای ساختند که افکار کاربر را به صورت لحظه‌ای ترجمه می‌کند و آن را به شکل متن نمایش می‌دهد. این محققان ادعا می‌کنند که این ماشین با تعبیر اصوات صدادار و بی صدا در مغز می‌تواند افکار را با صحت 90% نمایش دهد. این ماشین ترکیبی از اصوات صدادار و بی صدا را که هنگام جمله سازی در مغز استفاده می شود، ثبت و تحلیل می کند. همچنین این جملات را با توجه به سیگنال های عصبی، تعبیر و در مرحله بعد به متن تبدیل می کند. محققان معتقدند این ماشین در آینده به بیمارانی کمک می کند که نمی توانند صحبت یا حرکت کنند. به گفته محقق ارشد این پروژه، تا کنون هیچ تحقیقی طبقه بندی واقعی جملات بر اساس سیگنال های عصبی را نشان نداده است. با توجه به عمل کرده این ماشین و ظرفیت آن برای گسترش، می توان به جرأت ادعا کرد به عنوان یک پروتز گفتاری کاربرد دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن.
جرعه نوش قدیر، نوشته ی سعید تشکری، سردبیر فاطمه رنج بران، تهیه کننده شهناز دهکردی.
فصل چهارم.
از بچه قول خبری نشد. با این شوهر مردنی و بچهش چی کار کرد؟
تا بچه قول نیمده مهمون ما هستن، بعدش خلاص.
تا طلاها رو تحویل نداده خلاصی در کار نیست.
حرف بزن، طلاهای نزدیک کجاست؟ میدونیم که میرفتین زیارت نجف و کربلا. خبر رسیده بود که طلا نظر حرم کردی. اما چراغی که به خونه رواد
به مسجد حرامه. چرا لالمونی گرفتید؟ جواب بده دیگه.
بچه خلوم ها،
این که بچه خلومیست، اما اصل خلومیست. کی؟
دارو ما.
تو کی هستی؟ این اصلا کجا بودی؟
شوهر بچه اون زن آزاد کنی تا سر کرده تونم آزاد بشه.
سر کرده مون آزاد بشه؟ هیچ میفهمی چی داری بلغور میکنی؟
این شمایید که نفهمیدید چی گفتم. عیبی نداره، یه بار دیگه تکرار میکنم، سر کرده شما پیش ماست. تا اون دوتا اسیر آزاد نکنید اونو تحویل نمیگیرید.
دروغه دروغه، این غیر ممکنه بچه گول اسیر تو باشه. اسب خودشه، نمیبینی؟
تو کی هستی؟
یکی از برادرای اون زن که شما نانجیبا میخواستید. الله اکبر الله اکبر الله اکبر، اونا ظاهر مولا علی هستن، کی میتونه به ظاهر مولا بد نگاه کنه؟
بیارشون. وقتی رسیدیم بچه قول آزاد کردیم حسابشونو میرسیم. عجله کن، شوهر و بچه زنو بیار با هم میریم پیش بچه قول.
باشه باشه الان میارسیم.
آرام باشید، مطمئن باش شوهر و فرزند تو به زودی خواهی دید.
اگه شما رو خدا نفرستاده بود سیاه‌بختی نصیبم میشد. بدنامی به جای احوال خوش دیدار مولا به من میرسید.
زینب نمیخوای نماز بخونی؟ میخوای نماز بخونی؟ دستاتو از درخت باز کنم، محکم نبستم تا رنج نبینی. هرچند که شایسته رنج هستی، اما من قاضی حکم خداوند نیستم. جواب ندادی، خوابی یا بیدار؟
شما کی هستین؟ تا حالا کسی نتونسته بود با کمند خودم منو از اسب به زمین بکشه. این بمونه، کسی از کمند من گریز نداشت. کی هستین شما؟ با من چه میکنین؟ اگر سوارانم به حرف اون جوونه اعتنا نکردن با من چه میکنی؟
جواب منو ندادی، نماز نمیخونی؟
بار منو ندیدی؟ چطور رو به قبلش وایسم؟ من راه زنم.
خب چرا توبه نمیکنی؟ اگه در این حال بمیری چه میکنی؟ با کدام رو به خداوند پاسخ بندگی تو میدی؟
گوشم از این موعظه ها پر شده، شکم منو چه کسی سیر میکنه؟ از بزرگ و کوچیک که حکومتی ها دارن چپا میکنن، به ما که میرسید روزخونی میکنید؟
تو باید جواب رفتار خودتو بدی، روز جزا دور نیست. جواب ظالمو با ظلم کردن میدی؟ آقا رهیم مثل که توفان در راهه.
چشمم پر خاک شد.
چی؟
دستامو باز کن. چشمم
آروم باشه، دستاتو باز کنم. خداوند و رسول او دستور داده با اسرا مدارا کنیم. تکون نخور.
چشمم نمیبینن.
گرد بادی کوچیکی بود گذشت.
هیچ جا رو نمیبینم، چشمم نمیبینه. باور کن دروغ نمیگم، نمیتونم ببینم.
یعنی فرزند شوهرم رو آوردن؟
نمیبینم، دیگه نمیبینم.
خدایا شکر.
بچه خون حالت خوبه؟ راستی اسیر اینا شدی؟ تنها چی شد؟ تونستی بگیری؟
چشم نمیبینه. لحظه ای پیش اینجا گرد باد شد، گرد خاک کورم کرد، نمیبینم، نمیتونم ببینم.
چه نقشه ای داری؟ صدامونا نمیشنون، بگو تا بدونم. با یه گرد و خاک کسی کور نمیشه، اونم دوتا گرگ بیابونی. بگو طلا چی شد؟
مردک چشمام نمیبینن، نمیبینم.
چی شده مرد؟ چرا ناله میکنی؟ قرارمون انجام بده، به قولت وفادار باش. بگو همسر فرزند این زن آزاد کنم.
آزادشون کنی، آزادشون کنی. اینا ساحر هستن، چشمام نمیبینن، آزادشون کن، مرهم بیاری.
راستی آزادشون کنیم؟
نمیفهمی چی میگم؟ نمیشنوی؟
بدون خراج بیابون، بدون هیچ سکه و تحفه‌ای. چشمات نمیبینه، عقلتم کار نمیکنه، ما خیلی هستیم.
فهمیدی چی گفتم؟ آزادشون کنیم.
اون دوتا درد سر رو بفرستونشون بیان.
آقا طاهر، شما رحیم برید اونا رو تحویل بگیرید.
بریم آقا طاهر.
بریم رحیم جان.
سوختم چشم، چشم. شما مرهم ندارید؟
مرهم اسم مبارک خداست، خدا رو صدا بزن.
اسم تو چیه؟
عبدالحسین امینی هستم. نام من به چه کار تو میاد؟ حالا که اسم منو پرسیدی، اسم تو چیه؟ امیدوارم اسم تو سرکرده دزدان نخونی.
نامش به چه کار تو میاد؟ شرطیو که گذاشتی سرکرده ما انجام داد. اون مردی که مردنی و بچهش آزاده.
خداوندا شکرت.
به دنبال کارتون بری تا پشیمون نشده.
کاش از کردش پشیمون بشه. نگفتی اسمت چیه؟
یه وقتی اسمم مراد بود، ولی سال هاست اینا به هم میگن بچه گول. اگه بگم از کردم پشیمونم، بینا این بر میگرده.
با ما به سفر بیا مراد، جایی تو رو میبرم که حکیمی حاذق داره، اما یه شرط داره.
قبول میکنم، هر شرطی باشه قبول میکنم.
توبه، باید از دزدی توبه کنی.
هر کاری بگی میکنم، فقط چشمم.
توبه؟ تو میخوای توبه کنی؟ بچه گول میخواد توبه نامه بکنه. میشنوید؟ سرکرده ما میخواد توبه کنه، چون توی چشماش خاک رفته.
من دیگه نمیبینم، میفهمی یا نه؟ منو با خودتون پیش اون حکیم حاذق ببرید.
باشه مراد، تو رو میبرم پیش حکیمی که تا حالا هیچ مرادی رو نامراد نکرده.
وقتی گفت اینا جادوگرن باور نکردم، ولی انگار راستی راستی جادو شدی. برو بچه قول، ما هم از بین خودمون یه سرکرده دیگه انتخاب میکنیم. تو لیاقت سرکردگی ما رو نداشتی.
یکی از شما با من بیاد، منو تنها نذارین. از تنهایی میترسم، میترسم.
برای اینکه ترس از وجودت بیرون بره، با من این ذکر رو بخون. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تکرار کن تا یاد بگیری.
معناشو بگو.
خدایی به جز ذات یکتای تو نیست، پاک و منزهی تو، و من از ستمکاران بودم.
خدایی به جز ذات یکتای تو نیست، پاک و منزهی تو، و من از ستمکاران بودم.
دیدی چه به راحتی یادشون رفت که تو بودی یا هستی؟ خدا رو شکر که اونا زود یادشون رفت. کاش که تو انقدر زود یادت نره که بنده خدا هستی.
خدایی به جز ذات یکتای تو نیست.
میبینی رحیم؟ میبینی این مراد چه راحت خوابیده؟
آره، انگار که 100 سال نخوابیده.
حالا با این دزد سرگردنه میخوایم چیکار کنیم؟
حالا دیگه اونم یه زائره مثل ما. وقتی پاش برسه نجف، حرم مولا، دیگه یادش میره کی بوده و چی بوده. وقتی برگرده تبریز، یه آدم دیگه است.
خدا از دهنت بشنفه. توی تمام راه که خواب بود، نماز صبحم بیدار نشد.
دیگه باید بیدارش کنیم. مراد خان، مراد خان، داریم میرسیم، پاشو دیگه. چقدر میخوابی؟ اصلا با این تکونه درشکه چطور تونستی بخوابی؟
بیدارم، خیلی وقت بیدارم، اما جرأت ندارم چشمامو باز کنم، میترسم. حالا یعنی واقعا توی نجف حکیم حاضر هست
شک نکنم.
یا همینطوری شنیدی و گفتی؟
بله، حکیمی تو رو میبرم که محکمش همه دردار رو میشناسه و درمانش رو میدونه. فقط باید صداش بزنی و ازش بخوای.
از چی حرف میزنی؟ صداش بزنم؟ من که از حرفات سردر نمیارم. یک کلمه بگو دوای درد چشم منو میدونه یا نه؟
هیچ حکیمی ندهد بیمرزی حب و دوا، من همگی درد شوم تا که به درمان برسم.
تو یعنی چی؟ به زبون من بگو، به من بگو.
چشم باز کن بنده خدا، مریضی تو ببر پیش صاحب شفا. فکر میکنی اون گرد و خاک بی علت توی چشمات نشست و سوی چشمات رفت؟ اینطوری شدی که یه طور دیگه بقیه عمرتو طی کنی. شکر کن، شکر کن و در خونشو بزن، با دل و جونت بزن.
نگردم نگردم، منو کجا میبرین؟
خانه علی، علی صاحب سر حق، امام عالم، امام عالم، طبیب از این حاضرتر. من تو رو تا خونه و حرمش میبرم، بعد خواستی برگرد یا اگه خواستی داخل شو، اما تا اونجا با ما هستی.
کریم جان.
بله.
جواب منو ندادی. میای بریم یا نه؟ باور کن دلم برای دیدن بچم شده قد دل یک کفتر.
روزل جان، آخه عراق که خونه خاله نیست هر وقت دلمون خواست بریم. بعدشم اون بچه رفته دنبال علم و معرفت، یاد گرفتن درس دین، اونم تو حوزه نجف که تمومی نداره. ما نباید با بروز دلتنگیمون سنگ راه این جوون بشیم.
خب قول میدم به نجف بریم و من نبینمش. قول میدم، فقط از دور زیارت میکنیم و برمیگردیم. نگو نه کریم جان.
آخه من چی بگم گزل جان؟ پس بذار با آقا میرزا احمد مشورت کنم ببینم اون چی میگه. ها
پس خبر نداری؟ ها. اگه بدونی دیگه به من نمیگی که چقدر حول دیدن رحیمو دارم.
از چی خبر ندارم؟
نه نمیشه. برو ها. برو با میرزا احمد مشورت کن. خوب. اینطوری بهتره، همین حالا برو.
چه خبره گزل جان؟ خبری من نمیدونم؟
نکریم جا ها. از آقا میرزا احمد بشنوی و بدونی شیرین تره. حالا که میری تا خیال من راحت شه.
آخه چرا حرفو نمیگی؟
شوخی نمی کنم، فکر کردم میدونی. حالا که نمیدونی برو با خوش خبر برگرد.
بفرما تو آقا کریم صحاف. خوش آمدی. این آقا مراد از نجف اومده، کارش بردن و رسوندن قافله های زوار به حرم مولاست. حالش مثل حال فضیل ابن عیازه، البته خوشتر و تازه تر.
سلام برادر.
کوچیک شما مرادم. شما پدر آقا رحیم خودمون هستید درسته؟
بله آقا مراد، زیارت قبول. حالش خوب بود رحیم ما؟
عجب دلتنگ رحیمت شدی کریم جان، حالشون خوبه.
خدا شکر.
آقا مراد خبرهای خوبی برامون آورده. بگو آقا مراد. اینم بابای رحیم.
پس این که گزن خانم میگفت خبرهای خوب رسیده، از اومدن آقا مراد خبر داشت. عیالم خبر داشت و من بی خبر. از کجا نمیدونم.
عیالت از عیال من شنید. خودت هم از ما میشنوی. بسم الله آقا مراد.
آقا میرزا، چرا گفتی حال این آقا مراد مثل حال فضیل عیازه؟ فضیل که راهزن بود، اما این آقا مراد خادم زوار حرمه، زبونم لال شما.
شما درست میگی، عیاض راهزن بود مثل مراد، بدی بود.
استغفر الله. شما؟
بله آقا کریم، منم راهزن بودم و حالا میخوام جای آقا طاهر باغبون مدرسه علمیه طالبیه باشم. توی دوزی هیچی کم نذاشتم و از هیچ گناهی هم کوتاهی نکردم، اما به لطف خدا و عنایت مولا علی آدم شدم، توبه کردم. عبدالحسین و پسر شما آقا رحیم دستمو گرفتم.
این آقا چی میگه میرزا احمد؟
اونا ستایی منو از حرم نجف راهی کردن، سوی چشام رفته بود. حالا اگر میبینم برای سوز دلمه، برای رحمت مولاست.
آدم توبه کار حکم بچه تازه به دنیا اومده رو داره، باید کمکش کنیم تا راه بیفته.
من چی باید بگم آقا میرزا احمد؟ به خدا حیرونم از حال و هوای این آقا مراد. خب چطوری باید کمکش کنیم؟
نشد آقا کریم، جا خالی نده که افتادن و برخواستن ما برای توفیر نداشته باشه. بذار کنار شماها زمین نیفتم، مثل پسراتون با من باشین. باید براتون بگم بچه هاتون تو چه حال و روزی منو دیدن.
بگو آقا مراد، سراپا کشیم.
بفرمایید آقا، پای منبر مسجد جامع تو خونه خدا نشستیم. بفرمایید.
اون روز از دمدمای زور هوا پیچید به هم.
یعنی کور شدی؟
خدا نصیب هیچ بنی بشری نکنه. درد چشم بد دردیه.
بله.
عبدالحسین گفت اگه توبه کنم منو پیش یه دکتر حاذق میبره. قبول کردم. گفتم بذار خوب بشم، اون وقت تلافیشو سرشون در میارم. این بود که با اونا راهی نجف شدم.
الله اکبر.
چشام بسته بود، اما صدای مناجات تو اون فضا دلمو لرزوند.
آقا مراد، تو دنیا هر کی هر کجا میمونه خدا رو به مولا علی قسم میده، میگه یا علی، خدا رو به عدل علی، به اسم علی، به رسم علی قسم میده. حالا میگی به حق علی، اینجا اگه دستگیرت نباشه دیگه خدا حالمه کجا و کی مراد میگیری؟
آقا عبدالحسین گفت و با بقیه قافله رفت به زیارت. من موندم و تو حرمش گیج و گول، با چشمایی که نمیدید. دستمو گرفتم به سنگ دیوار تا بنشینم. یه نفر دستمو گرفت، گفتم هر کی هستی باش اما برو، میخوام بشینم. اما دستم داغ شد. گفت بخون بنده خدا، سلام کن. گفتم به کی؟ دیگه هیچی نگفت. دستم از دستش خالی شد، من موندم و خودم. دیگه نه صدای کسی رو شنیدم، نه انگار کسی توی حرم بود، هیچ صدایی نبود. ترسیدم، هی قدم بر می داشتم و می ترسیدم زمین بخورم. تا به زری رسیدم، داد زدم علی، یکم جلوی قافله ها رو گرفتم ولی هیچ بلایی سرم نیمد. اما یک بار جلوی ظاهر تو رو گرفتم، خدا چشمامو ازم گرفت. من کجام؟ من کجام؟ گفتن اینجا باید توبه کنم. توبه می کنم، کورم، علیلم، ولی که طوفان بیابون برام یک غبار بود، حالا با یک غبار شدم کور. دستمو بگیر یا علی، اگر هستی، اگر علی و ولی تو هستی، علیلم مگذار یا علی. هوا سرد می شد و می لرزیدم، همون هوای سرد شد مثل آتیش. می سوختم که یه دفعه شنیدم عبدالحسین گفت
هزار روز آدم ها می گن یا علی، فقیر و غنی. می دونی چرا؟ چون میدونن که داماد پیغمبر همسر زهرای مرزی جوابشون رو هزار و هزار بار میده. گناه آشکار توبه آشکار میخواد مراد.
تو همون حال و هوا نصب کردم بشم مسافر کش قافله به زوار مولا علی خدمت کنم. خدا چشمای منو به هم برگردوند، فهمیدم مولا علی شفاعتم رو کرده. منم بعد از اون روز دوباره شدم مراد. به همه میگفتم و میگم کی بودم و چی شدم. من زندگیم و مدیون آقا عبدالحسینم. چند روز پیش به هم گفت
آقا مراد، میدونم دلتنگ تبریز شدی، میخوام بفرستم تبریز خدمت پدرم میرزا احمد. اونجا میتونی تو مدرسه باغبونی کنی به جای آقا طاهر. پدرم دستتو میگیره.
خوش آمدی آقا مراد، قدمت روی چش. از همین امروز میتونی کارتو شروع کنی. سلام علیکم. خدا قوت. نیمی از شب گذشته، شما هنوز تو کتاب خونه ای؟
سلام از ماست استاد فیروز آبادی. دستور میدادید خودم خدمت میرسیدم، راضی به زحمت نبودم.
از کتاب خونه دل نمی کنی؟
در حال تحقیق هستم، کتابی درباره شهدای راه حق و فضیلت می نویسم.
بنشین عبدالحسین، بنشین.
بسم الله.
این همه ریاضت خاص برای کدوم حال و احوال شخصی توه؟ کاش میتونستم یکم بیشتر بشناسم.
من شاگرد شما عبدالحسین امینی هستم استاد.
بله، عبدالحسین امینی بهترین شاگرد مولانا. میخوام اندیشهاتو بشناسم، دغدغه‌هاتو بدونم، بیتارو حرف بزن.
به دیده یه منت استاد، شما امر بفرمایید. راستش استاد فیروز آبادی، با خدا عهد کردم خودم رو وقف دینم بکنم. پس هر لحظه رو که در این حال نگذرونم عهدی و با خدا شکستم.
اما این افراط جوان، باید در هر کاری جانب تعادل رو حفظ کرد. حالا ادامه بده، بیشتر از خودت بگو. بی تکلف عرض کردم میخوام بشناسم.
با شهادت شیخ محمد خیابانی به خودم اومدم، دیدم دو راه در جلوی رومون داریم که هر دو راه رو در موازات هم باید طی کنیم، یکی جهاد با ظلم و دیگری جهاد با نفس. اما بدبختانه ما دچار یک رخوت شدیم.
ما؟ مقصودتان از ما کی؟
من که شاگرد شما هستم و شما که استاد من هستید.
عجب، ترازوی شما چقدر سنگهای وزنش سنگینه.
استاد فیروز آبادی، نگاهی به کتابخانه بیاندازید، ملاحظه بفرمایید، همه چیز آشفته است. در همه مخشوش یک طلبه چطور باید به این کتاب ها مهر بورزد؟ همه جا خاک گرفته، اما توی این کتاب ها پر از معنی است، استغنا دارن. همین خاک آلوده به میان حجره های ما، درس های ما میاد و تکرار و عادت، تکرار و عادت، تکرار و عادت. ما با زیارت و عبادت باید نو بشیم. ملا صدرای شیرازی در مبحث فلسفه اسلامی چه کرد؟
با این جنگ و فتنه ها میتونی اون چه که دوست داری به سرانجام برسونی؟ ورقهای کتابی که نوشتی تکان دهنده است، اونم به تنهایی؟
اگر کمک کنید استاد، نه من تنها میمونم نه شما.
احساس میکنم در این کتاب ابداع و ابتکار بی کمال رسیده و من چون تو به رود متصل به دریا وصل نشدم. باشه، کمکت میکنم عبدالحسین، هرچی خواستی برات فراهم میکنم.
من از خدا خواستم و میخوام سعادت و سلامت و برای آرزویی که دارم به من عطا کنه. باید بتونم کار تألیف این کتاب رو زودتر تموم کنم.
انشاءالله با این همت و تلاشی که تو داری به زودی کار نوشتن کتاب تموم میشه. خیلی خوشحالم که با تو صحبت کردم. سبک آمدم و سنگین میرم. به ادب مرا نقد کردی عبدالحسین، این اصل جلال طلبگیه. خداوند توفیقت بده پسرم.
انشاءالله. استاد فیروز آبادی، قصد کردم از نوشتن این کتاب که فارغ شدم برم سفر. یه سفر بلند به هر جا که مظلومی برای آل علی خونش به زمین ریخته شده. میخوام برای زنده نگه داشتن نام و یاد شهدا بنویسم، از زمان پیامبر تا به امروز.
فکر عالی، همت عالی میطلبه که البته تو داری، اما بگو ببینم چطور میخوای از نجف و کربلا دل بکنی؟ تا حالا نشده یه شب حرم نباشی؟
هر جا برم یاد مولا علی و سید الشهدا در دلم و هر قدممه.
عبدالحسین تو خیلی بزرگی، خیلی.
یا علی.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها از این رادیو در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی با شما همراه باشم. همراهان عزیز، در عصر جاهلیت هنگامی که مردم از کارهای روزانه دست می کشیدند برای تفریح و سرگرمی، محفلی برپا می کردند و هر کس می کوشید به گونه این محفل را گرم نگه دارد. یکی شعر می خواند و دیگری با افسانه سرایی داستان گذشتگان را بازگو می کرد. گفتنی است در اصل نزول وحی، بلاغت و فصاحت در سرزمین حجاز و خصوصا در مکه و حومه آن در اوج قرار داشت. قدرت و تسلط آنان در فنون خطابه و سخن سرایی و شعر و شاعری اگر در تمام جهان بی نظیر نباشد، به طور حتم کم نظیر بوده است. اینکه قرآن در حد اعلای بلاغت قرار دارد می تواند بیانگر این باشد که طرف خطاب اولی آن مردمی نکته‌دان و سخن‌سنج بودند. عرب جاهلی اشعار خود را در مکانهایی چون بازار عکاظ می‌خواندند. در میان عرب جاهلی عادت بر این بود که بازار مشترک قبیله‌ها در زمینی هموار و در صورت امکان وسیع واقع شود. قرار داشتن در محل برخورد راه‌های اصلی و قابل رویت بودن از راه دور نیز از شروط دیگر یک بازار بزرگ برشمرده می‌شد و همه این شروط در بازار عکاظ فراهم بود. از این رو به عنوان بزرگترین بازار جاهلی شهرت داشت. در این بازار چیزهای دیگری که در بازارهای عرب وجود نداشت از ایران، روم و بسیاری از کشورهای دیگر برای فروش آورده می شد. به عنوان مثال پشمهای شتر و گوسفند از یمن، پارچه های حریر و انواع روغن همراه کشمش و سلاح از شام و نیز گونه های عطر و سلاح جنگی از منطقه های دیگر عرضه می شد. همچنین در این مکان بازارهای برده فروشی از هر نژاد نیز تشکیل میشد و بردگانی از سیاهان حبشی گرفته تا سپید اندامان رومی، کنیزکان هندی، مصری و ایرانی و زنان آسیای میانه عرضه و فروخته میشدند. این بازار در هر سال در ماه ذوالقعده پیش از حج پر از شلوغی و هیجان بود و داد و ستد فراوان در آنجا صورت میگرفت. اما مهمترین عاملی که بازار اوکاز را به این نام مشهور ساخته بود، وجهه شعر و ادبیات عرب بود. در حقیقت بازار اوکاز به این دلیل به اوکاز شهرت یافت که شاعران عرب برای فخر فروشی ابیات خود را در آنجا برای دیگران می سرودند و از این طریق سعی در عنوان کردن نام خود به عنوان مایه مباهات ادبیات عرب داشتند. در شعر عرب تمامی علوم، تاریخ‌ها و حکمت‌هایشان منعکس می‌شد و بزرگان قبایل شیفتگی خاصی به آن نشان می‌دادند. عرب‌های جاهلی شاعران خود را در بازارها حاضر می‌ساختند تا قبایل و اقوام دیگر اشعارشان را بشنوند. این اشعار بیشتر در یادآوری ویژگی‌های پدرانشان و احساس غرور نسبت به جنگ‌ها و پیروزی گذشته‌شان بود. هر یک از این شاعران شعر خود را بر بزرگان و پهلوانان بیان و صاحبان بصیرت عرضه می‌داشت تا بافت و سبک شعریش شناخته شود. سپس آنان بهترین شعرهایشان را بر دیوار کعبه می‌آویختند. کنار کرسی شعر سرایی منابر وعظ و تبلیغ نیز در اوکاز برپا بود و خطیبان سخنوری به سخنرانی می پرداختند. همچنین این بازار فرصتی مناسب برای راهبان بود تا با حضور در آن برای نفوذ کلیساهای خیش تلاش کنند. یهودیان نیز می کوشیدند تا در آنجا کتابهای خود را برای مردم بخوانند و برای کاهنان هم فرصت مناسب بود آنچه از حکمت‌های ایرانیان و هند دریافت کرده بودند با عبارت‌های زیبا و دلنشین بازگویند. درباره سخنرانی و خطابه عرب جاهلی باید گفت آنها به قدری به خطابه اهمیت می‌دادند که اگر خطیبی در قبیله‌ای بود او را باعث آبروی قبیله می‌دانستند و به وجود وی بر دیگران فخر می‌کردند. حتی نقل شده است که جوانی به خواستگاری دختری رفت. خیشاوندان دختر از اموال و دارایی‌های داماد سوال کردند. اطرافیان مرد جوان گفتند چیزی ندارد، ولی در قبیله او فلان خطیب است که می‌تواند از بامداد تا شامگاه بیستد و لاینقطع سخن بگوید و در سخنانش شما هیچ حرف تکراری نشنوید. با این ادعا قوم قبیله دختر همه جمع شدند. خطیب قبیله داماد از طلوع آفتاب تا غروب به سخن گفتن پرداخت و همین نیز مهریه دختر شد و عروسی سر گرفت. در کنار شعر که درخشان‌ترین جنبه ادبیات عرب پیش از اسلام محسوب می شود، قصه گویی نیز رواج داشت. عرب جاهلی به دلیل نوع زندگی به خصوص آنهایی که کوچ‌نشین و صحراگرد بودند، اوقات فراغت خود را در صحرا به ویژه در شب نشینی ها با قصه گویی سپری می کردند و علاقه فراوانی به قصه شنیدن داشتند. در این میان داستان سرایان ایرانی که برای بازرگانی به این سرزمین می آمدند از محبوبیت بالایی برخوردار بودند و افسانه هایشان به شدت مورد توجه قرار می گرفت. هرگاه مردم با خبر می شدند که ایرانیان آمده اند، محفل داستانگویی برپا می کردند و جمعیت بیشماری از زنان، مردان، پیران و کودکان در یک جا زیر سایبان گرد می آمدند تا افسانه ایرانیان را بشنوند. با ظهور اسلام افسانه سرایی و قصه گویی کم رنگ شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جای داستان‌های خیالی جان تشنه مردم را با آیات و احادیث نورانی سیراب می‌کرد. با این حال بودند کسانی که خواستار جلسات داستان سرایی بودند. لذا نزد پیامبر آمدند گفتند ما دوست داریم که داستان پیشینیان را برای ما بازگو کنی. در این هنگام آیه 3 سوره شریفه یوسف نازل شد و فرمود نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. ما با وحی کردن این قرآن به تو داستان یوسف را که نیکوترین داستان است بر تو حکایت می کنیم و قطعا تو پیش از این نسبت به آن از بی خبران بودی. در داستان حضرت یوسف علیه السلام که از آن به نیکوترین داستان ها یاد شده تمام چهره های داستان فرجام خوبی دارند. یوسف به حکومت می رسد، برادران توبه می کنند، پدر بینایی خود را به دست می آورد، کشور قحطی زده نجات می یابد، دلتنگی ها و حسادت ها به وصال و محبت تبدیل می شوند. گروهی از تفسیر نویسان احسن القصص بودن سوره یوسف علیه السلام را به خاطر لطایفی چون عشق، عاشق و معشوق، زندان آزادی، حاصل خیزی و خوش سالی که در این داستان به کار رفته است می دانند. برخی از مفسران نیز که ذوق عرفانی داشتند علت احسن القصص بودن آن را به خاطر اینکه گوینده این قصه خداوند نیکوگوی و صاحب این قصه یوسف نیکوروی و مخاطبش رسول نیکوخوی است دانستند. در کتاب تفسیر نمونه آیت الله مکارم شیرازی در ذیل این سوره آورده است حاکمیت اراده خدا را بر همه چیز در این داستان به خوبی مشاهده می کنیم. سرنوشت شوم حسودان را با چشم خود می بینیم و نقشه های نقش براب شده آنان را مشاهده می کنیم. ننگ بی افتی عظمت و شکوه پارسایی و تقوا را در لابلای سطورش مجسم می بینیم. منظره تنهایی یک کودک کم سن و سال در قعر چاه، شبها و روزهای یک زندانی بیگناه را در سیاه چال زندان، تجلی نور و امید از پس پرده‌های تاریک یأس و ناامیدی و بالاخره عظمت و شکوه یک حکومت وسیع که نتیجه آگاهی و امانت است، همه در این داستان از مقابل چشم انسان رژه می‌رود. خب دوستان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه ها رسیدیم. از اینکه ما رو همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم و شما را تا یک برنامه دیگر به خداوند منان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
محبوب الهی، استاد دانشگاه و مؤلف کتاب طراحی لباس، اینجا در رویای اندلس همراه من بودند.